الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطاهرين العظيم ودعم الدائم على أعدائهم أجمعين. ولأن الإشهاد على الودعي لا يفيد فيفيد زمانه لقبول قوله في الرد بخلاف غيره، ولو لم يشهد على غير الودیعه زمنا لتفریطه اذا لم يكن الاداء بحضرت الموکل فإلا انتفى الزمان لأن التفریط حينئذ مستند إليه. مطلب اول در بحث امروز اینه که فرمودن اگر کسی وکیل در رد مبیع از طرف بایع به مشتری یا وکیل در پرداخت بدهی از طرف طلبکار وکیل شده برای اینکه بدهی رو برسونه به طبه از طرف بدهکار وکیل شده که بدهی رو برسونه به طلبکار، این دو باید موقع پرداخت شاهد بگیرن. اون وکیل وقتی که مبیع رو تحویل مشتری میده باید شاهد بگیره و تحویل، اما وکیل در ودیعه رو فرمود نه، وکیل در ودیعه رو، وکیلی که قرار بره مال شما رو ودیعه بگذاره پیش کسی، موقع تسلیم به او لازم نیست شاهد بگیره علیه او که ودیعه رو من دادم به تو. این تفریقیه که در عبارت شهید اول اومده. شهید ثانی هم به حسب ظاهر اشکال نمی کنه بلکه تأیید میکنه این تفریق رو. خب اصل این مطلب که اون دو باید شاهد بگیرند برای چیه؟ خوب دقت کنید. حالا کاری فعلا به وکیل در ودیعه نداشته باشید، کسی را شما مسئول کردید، وکالت بهش دادید که این کتاب رو من فروختم به زید، تو ببر زید تو کاشان این کتاب رو بهش برسون، این هم میبره میرسونه، موقع دادن به او باید شاهد بگیره. چرا باید شاهد بگیره؟ و اگر شاهد نگیره ولو لم یشهد زمنه، خسارت میفته به گردن خود این وکیله. اگر چطور بشه خسارت میفته گردن این قهرن. این شاهد گرفتن برای اینه که مبادا بعدن اون مشتریه انکار کنه بگه اصلا مبیع به دست من نرسید، تو شاهد بگی که اگر بگه مبیع رو من ندادند، به فروشنده میگه کسی مبیع رو به من نرسونده، تو شاهد بگی، توی وکیل که اگرم که حرفی زد شاهد و شهادت بدن که چرا ما دیدیم ایداد به تو. اگر شاهد نگیری خب اون مشتری منکر اخذه، یک قسمی میخوره حرف او جلو میفته. دوباره از این بایع میگیره. و همچی اتفاق افتاد مقصر در این وسط تو تو یه وکیلی، تو به وظیفت درست عمل نکردی. البته مشتری توی وکیل رو نمیشناسه، میگه من فروشنده رو میشناسم، از او خسارت میگیره، ولی فروشنده حق داره از تو بگیره، چون تو باعث شدی با عدم عمل به وظیفت باعث شدی این خسارت متوجه او بشه. در وکیل در پرداخت بدهی هم همینجور. والوکیل فی قضاء الدین، شما از کسی بدهکارید، پولی رو میدید به من، میگید تو وکیلی ببری بدی به طلبکار من، من میبرم میدم به او، شاهدم نمیگیرم موقع پرداخت به او، بعد او دوباره میاد سراغ شما، یه طلبی از تو داشتم به من نرسیده، منم که وکیل شما بودم بردم دادم به او، شاهد نگرفته بودم که لاغل بتونم کار بکنم، او با قسم میخوره بر این که نگرفته، دوباره میگیره. اگر توی وکیل شاهد گرفته بودی، این ضرر متوجه این بدهکار نمیشد که دوبار بدهیشو بده. پس وکیل در قضاء دین، وکیل در رد المبیع الی المشتری، اینا باید شاهد بگیرن که مبادا خسارتی متوجه موکلشون بشه. اگر این کار رو نکنن، خسارتی متوجه موکلشون بشه، خسارت قرارش بر ایناست. بالاخره اینا باز باید خسارت اون موکل رو جبران کنن. خب این راجع به این دوتا. حالا بریم سراغ وکیل در ودیعه. اگر شما یک کتاب مثلا خطی رو داد به من، منو وکیل کردید که ببرم بدم به فلان کس، او به عنوان ودیعه نگه داره پیش خودش، من موقع دادن این کتاب به او شاهد نگیرم علیه او، شهید اول شهید ثانی فرمودن نگرفتی مهم نیست، لازم نیست بگیری. چه؟ اینجوری فرموده، دقت کنید وجهشو اینجور فرموده. یکیشو دیروز خوندیم، گفت ودیعه بناش بر اخفای، اگر قرار شد تو شاهد بگیری علنی میشه. وجه دومی ذکر میکنه اینه، اول بحث امروزه گفته خب تو شاهد میخوای بگیری که چیکار کنی؟ میخوای شاهد بگیری که اگر او انکار کنه بتونی با شاهد جلوشو بگیری. خب شما شاهدم که بگیرید، دقت کنید، موقع دادن کتاب به او شاهد گرفتید، او اگر بخواد انکار بکنه راه براش هست، میگه بله اون وکیل آورد کتاب رو داد به من، ولی من پس دادم، دادم به خود توی توی مودع مالک، و از ودعی شاهد نمیخوان، قسم میخوره کارو تمام میکنه. اگه ودعی بیدین باشه، بیدینیشو میتونه اعمال کنه، با شاهد گرفتن تو کاری جلوی بیدینی او گرفته نمیشه. بله تو شاهد بگیری، او البته دیگه نمیتونه ادعا کنه که اصلا ودیعه من نرسید، چون شاهد علم میکنی، اثبات میکنی که چرا دادی بهش. خب این کار رو نمیکنه، راه داره، شما شاهدم که بگیرید، و از یه راه دیگه میره، بگه پس دادم، قسم هم میخوره خلاص میشه. لذا لقبول قوله فرد. بعض محشین اشکال کردن بر شهید ثانی که این چرا هم استدلال برای تفریق، قول او در رد قبول می شود. خب اون نمیخواد ادعای رد کنه، او احیانا انکار میکنه اخذ را. شما شاهد بگیر، شما یه وکیل که او انکار اخذ نکنه، نگه اصلا به من نداده این وکیل تو. دقت کنید اشکالی که بعضی از محشین دارن، مخواهیم بگیم اشکال وارد نیست بر شهید ثانی. بعضی گفتن همون جوری در اون دوتای قبلی شاهد لازم بود که مبادا اونا انکار کنن وصول مبیع را بهشون، وصول طلبش را بهش، تو بتونی با شاهد اثبات بکنی. اینجا هم پس باید شاهد بگه که مبادا بعدن انکار کنه وصول ودیعه را بهش، شاهد بگه که بعد انکار نکنه. پس اینجا هم باید شاهد بگیر، اگر شاهد نگیری تو مقصری. شهید ثانی فرمود شما شاهدم که بگیرید فایده نداره، که اگر اون بدعی بیدین باشه کارشو پیش میبره، ولی شما شاهد بگیری از یه راه دیگه میاد. میگه بله وکیل توی بوده آورد و دیعه رو به من داد، شاهدم گرفت، من قبول دارم که گرفتم، ولی الان میگم پس دادم به توی مالک یا به وکیل تو، پس دادم. و از ودعی شاهد نمیخوان تو شریعت، با قسم حرفش جلو میفته، او یک قسمی میخوره کارشو پیش میبره. پس لا یجب الاشهاد، اشهاد شما عملا لغو میشه، اشهاد شما عملا جلو ضرر رو بر مالک نمیگیره. علت وجوب اشهاد بر وکیل در اون دو مورد اول این بود که جلو ضرر بر مالک رو بگیره، جلو ضرر بر بایع رو، جلو ضرر بر بدهکار رو که وکیل گرفته بدهیشو بره بده. اما اینجا این وکیل گرفتن جلو ضرر بر مالک رو نمیگیره، ضرر بخواد به مالک وارد بشه وارد میشه، از این راه نه از اون راه. پس این عبارت شهید اول رو باید دقت کرد، لقبول قول الودعی فرد. حاشیه فرموده هذا مسلم فی صورت ادعاء الرد، اما اذا انکر بان الودیعه لم تصل الی به ایصال الوکیل فلزم علی الوکیل الاشهاد، وکیل باید شاهد بگیره. حتی سلم من هذا الاعتبار، این حاشیه غلطه، این اشکالیه بر شهید اولی درست نیست. چون علت این اشهاد دفع ضرر بود و این اشهاد ضرر رو دفع نمی کن.
همیشه این فرض نیست دیگه، مثلا موقع برای جلوگیری از اشتباهات، مثلا این لزومی نداره همیشه ما فرض بذاریم اون طرف آدم بدیه که میخواد مثلا از یه راه دیگه وارد شد رو بده،
ممکنه اشتباهی بشه تو مقدار تو هر چی، شاهد میگیرن
که از این
اختلافات
حدید بشه،
حداقل منحصرش کنید به مسئله همین علتی که الان میکنن. حالا اگر بگیم تعمیم داره، ما دلیلی نداریم بر تخصیص غرض اشهاد، میشه حرفایی زد. حالا عبارت دو ساعت عبارت ببینیم،
خود مرش در شیر یادن بدی باشه نداده
بعد ضرر میخوره به مالک، اون بدعیه میگه نه بس این بنده خودم که شاهد نباید میگرفته، بس اینجا مالک چطور حالا شاهد وکیل بس میگرفته دیگه. هیچ کس قائل نیست وکیل برای انجام کار خودش باید برای موکل شاهد بگیره، بحث سر این نیست، چون این کسی قائل نیست. اگر من وکیل کردم شما رو برای اینکه فرش ما رو بفروشید، شما باید موقع فروش شاهد بگیرید. کسی که این معنی نیست که بتونید فروش رو پیش من اثبات کنید، موکل باید به وکیلش اعتماد کنه. حالا در انجام اون کارم، اون انکار طرف مقابله که مالک رو به درد سر میندازه، نه وکیل. وکیل وقتی میگه من پرداختم، قاعده اینه که بهش اعتماد کنی. وکیل به منزله خود توی کسی از وکیل برای انجام کار شاهد نیست. نگفته موکل میتونه از وکیل برای انجام کار شاهد بخواد. قاعده این نیست، ممکنه اختلاف رخ بده، بالاخره بعدا موکل با وکیل دعواشون بشه، ممکن است این. اما این به عنوان یک اصل نیست که پس بنابراین باید وکلا شاهد بگیرن. به عنوان یک قاعده کسی مطرح نکرده. این مورد که مطرح میشه برای اینکه اون فرد ثالث موکل رو به دردسر نندازه. عبارت ببینید، ولأن الاشهاد على الودعی، فرمود که والفرق ان الودیعه مبنیه على الاخفاء. چرا وکیل در ودیعه لازم نیست شاهد بگیره، ولی وکیل در قضاء دین تسلیم مبیع باید شاهد بگیره؟ ان الودیعه مبنیه على الاخفاء بخلاف غیرها، اگر شاهد بگیره علنی میشه. اما دوم، ولأن الاشهاد على الودعی، ودعی گیرنده ودیعه، شاهد گرفتن وکیل علیه ودعی، لا یفید زمانه، این شاهد تو کاری از پیش نمیبره. میخوای برای چی شاهد بگیری؟ میخوای برای اینکه اگر او انکار کنه ایصال ودیعه را بهش، اثبات کنی ایصال را و او را ضامن قرار بدی؟ خب اون به جایی که بگیم اصلا به من نرسیده، میگه من به من رسید، من پس دادم، دور میزنه. و شاید گرفتن تو کار از پیش نمیبره. لقبول قوله فی الرد، چون او از یه راه دیگه میره، تو شاهدم که بگیری اثباتم که بکنی به او دادی، او میگه من بله گرفتم ولی پس دادم، قسمم میخوره حرفشم جلو میفته. چون در ودعی بل اتفاق اگر بگه رد کردم، با اینکه مدعی رد ازش شاهد نمیخوان، با قسم حرفش قبول میشه. به خلاف غیره ای، به خلاف غیره ای، اون دو مورد دیگه، اون دو مورد دیگه تو شاهد که بگیره علیهشون دیگه کار تمامه. شاهد بگیری که من مبیع رو دادم به توی مشتری، شاهد بگیری که من طلب توی طلبکار رو دادم بهت. ولو لم یشهد، اگر شاهد نگیرد وکیل بر غیر ودیعه، در ودیعه لازم نشد، اما در غیر ودیعه اگر شاهد نگیرد مقصره. وقتی مقصر بود، خسارت نهایی بر گردن اوی شرعن، زمنه، زامنه. زامنه چیه؟ اون طلبکار دوباره میاد از بدهکار میگیره، یه بار گرفته بود یه بار دیگه هم میاد میگیره، اون مبیع، اون مشتری دوباره مطالبه میکنه. تو اگر وکیل گرفته بودی این اتفاق نمیفتاد، اگر شاید گرفته بودی توی وکیل. به تفریط این کوتاهی کرده در وظیفش. البته یک مورد رو استثناء میکنه، یه وقت هست که این پرداخت بدهی بدهکار به طلبکارش توسط من وکیل در حضور خود موکل، موکل هست اونجا، یا پرداخت مبیع به مشتری توسط من وکیل در حضور خود موکل که بایعه، بایعه هم اونجا هست، خب اونجا بایعه خودش شاهد بگیره، چرا من بگیرم؟ خودش کجا بود؟ اگه میخواد دفع ضرر کنه از خودش، خودش شاهد بگیره. اگر تو شاهد نگرفتی، خودش هم در اونجا بود، خودش هم نگرفته، مقصر خودشه. اذا لم یکن الاداء به حضرت الموکل، وقتی که پرداخت اون مبیع، پرداخت اون بدهی در حضور موکل نباشه، اگر در حضور موکله این تفز زمان و الا، اگر در حضور موکله زمان از وکیل منتفیست، لان تفرید حین ازن مستندون الى خود موکل، خودت مخواد شاید بگی باید که بودی اونجا. این مطلب اگر اثبات بشه موکل اونجا بوده، نه دیگه، آره به توی نزاع دیگه میشه. حالا وقت هست موکل اونجا بوده و بعدا میگه من نبودم، بازه یه نزاع دیگه میشه بین موکل و وکیل. ببینید این زمینه از نظر شرعی دیگه، حالا از نظر شرعی میگیم اگر تو وکیل اگر شاهد نگرفتی بودی زامنی، باید خسارت رو بدی. البته ظالم اصلی اون مشتریه، او دروغ گفته بود و دوباره گرفته بود، اون طلبکار است، حالا یک بار گرفته دوباره هم میگیره. اما علی حال تو مقصر بودی در وظیفه خودت که این ضرر متوجه شد، تو باید بپردازی. البته باطنن باز تو طلبکار از اون طلبکاری، طلبکار از اون مشتری.
اینجا معمولی میشه مسئولان مقاصه کنه، مثلا دوباره بهش بده بعد یه طور دو
دردی باید سر کنه. تقاص که ببینی، تقاص در مواردی که شخص از دیگری طلبی داره، از راه قانونیش هم نمیتونه اقدام کنه، تقاص مال اینجاست. از کسی طلبی داری، انکار میکنه، شاهدم نداری اثبات کنی، تو محکمه هم که برید او قسم میخوره و به نفع او حکم میشه، بازم چیزی گیره تو نمیاد. تقاص مال اینجا هست. منتها تقاص کننده اگر تقاص کنه، ثبوتاً شرعاً براش جایزه، اما تو محکمه دنیوی ممکنه محکومش کنن، متهمش کنن به سرقت. ولی اگر تونستی جوری ورداره که کسی نفهمه، وردار. اما اگر علنی شد بعد متهم به سرقت شدی، آثار به حسب ظاهر بار میشه، تو دون محکمه دنیوی ممکنه محکوم بشه، ممکنه قطعیت بشه. بالاخره محکمه دنیوی مبنی بر ظاهره دیگه، اون محکمه واقع رو مور از ماس میکشه، اون حاله بعده.
اگه این حقش رو تونه از طریق قاضی غیر شرعی بگیره،
نه اون درست نیست، چون خود مراجعه به قاضی غیر شرعی خودش نامشروعه. خود رجوع به حکام غیر واجد شرایط خودش نامشروعه.
یعنی حالا اون نامشروع بهش میکنه نامشروع انجام بده، مالک مال خودش هم نمیشه، بعد برش که با خودش اون بهش مال خودش رو برگردون شده.
اگر از طریق حکم حکومتی یک قاضی غیر واجد شرایط باشه، فرمودم نه. اینا روایت داره ها، روایت میگه اگر کسی از دیگری طلب داره، طلب داری واقعا، مراجعه کنی به قضات جور، از طریق قضات جور مال تو بگیری، اون چه که گرفتی در باید تعبیر شده به سخت، اون چه گرفتی حرام، اونم حرام حرمت مؤکد. اینا با توجه به روایاته، اینا در راستای منع از یوریدون ان یتحاکمو الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا بهی، در راستای منع از مراجعه به قضات جوره، قضات غیر واجد شرایط. و یجوز للوکیل تولی طرف الامر به اذن الموکل. این بحث جدیدیه، دقت کنید. عبارت شهید اول همین مقداره که وکیل میتواند طرفین عقد را به اذن موکل به عهده بگیره. یجوز للوکیل تولی عهده شدن طرفین عقد را، ایجاب و قبول را به اذن موکل. خب این مقصود چی از عبارت؟ در این که مقصود از عبارت چیه، دو احتماله با شرحی که شهید ثانی میده. مخصوصا دو مطلب جدا از هم میشه. یک مطلب اینه که اگر کسی به ما وکالت داده که خانه‌ش رو بفروشیم، آیا میتونیم خودمون بخریم؟ خریدار خودم باشم. یه بحث مستنده. قبلا گفته بودیم اگر کسی وکیل شده برای شوهر دادن زنی، زنی به شما گفته برای من شوهر پیدا کن، شما حق ندارید او رو به عقد خودتون در بیارید. وکیل در تزویج حق نداره طرف رو به عقد خودش در بیاره، چون توکیل ظهور داره در انصراف از خودت. اگر قرار بود زن تو بشه به خودت میگفت دیگه، نمیگفت وکیل باش که یکی رو پیدا کن. اینا رو گفتن بعضی، ولی خب نه، ظهور عرفش داره. او کسی روش بشه به شما وکالت بده، اونم روش بگه. اون کسی که روش بشه بگه برای من شوهر پیدا کن، راحت تر به خودتون میگه. پس معلوم میشه کارو نمیخواد. انصراف داره از خودتون. اگر به عقد خودتون در بیارید فضولیه، میتونه اون زنه فسخ کنه. اما در بیع هم مطلب همینه. در بیع اگر کسی به شما گفته خانه ما رو بفروش، آیا ظهورش در اینه که مشتری غیر از خودت باشه، پس دیگری باشه؟ بعضی فرمودن بله. اما در باب بیع مشهور قائلا نه، همچی انصرافی نیست. باب بیع با باب نکاح فرق میکنه. در باب نکاح اشخاص مهمن. در باب بیع هر کی پول بیشتر بده به همون میدی. پول مهمه، نه پول دهنده. اگر شما حاضرید بیشتر پول بدید یا لااقل به قدر بقیه پول بدید، حالا چرا به شما نخواد بفروشه؟ اگر بخواد به شما نفروشه باید بگه. حالا اختلاف عده‌ای میگن وکیل در بیع مال غیر حق نداره اون مال غیر را خودش خریدار بشه، مگر اینکه اون موکل صراحتاً اذن بده. بگیم یک معنا برای عبارت شهید اول همین باشه. یجوز للوکیل تولی طرفین عقد به اذن موکل، یعنی قبول کنه از طرف خودش، ایجاب کنه از طرف موکلش. این جایز است. کی جایزه؟ وقتی موکل اذن داده باشه. اگه موکل اذن نداده، نه، نباید به خودت بفروشی. تو باید موجب باشی از طرف موکلت، قابل باید یه نفر دیگه باشه، نباید تو قبول کنی، نباید برای خودت قبول کنی، برای یک کس دیگه باید قبول بشه. یه مطلب میشه این عبارت رو تطبیقش کنیم برای این مطلب. یجوز للوکیل تولی عهده‌دار شدن طرفین عقد به اذن موکل. اذن موکل در چی؟ در این که توی وکیل خودت میتونی خریدار باشی. تو وکیل از طرف من خانه رو بفروشی، پس شما وکیل از طرف من ایجاب کنید. قبول رو میتونید خودتون انشاء کنید برای خودتون. اگر من اذن دادم بله، اگر اذن ندادم نه، باید قبول برای کس دیگه باشه. بگیم شهید اول میخواد این رو بگه، میخواد ایشون از کسانی باشه که قائل وکیل در بیع مال حق نداره خودش خریدار در بیاد، باید بفروشه به غیر. در صورت خودش حق داره خریدار بیاد که موکل خریدار باشه، که موکل به صراحت بگه خودت میتونی بخری به اذن موکل، یا جوز و تولی به اذن موکل. خب ما طرح بحث مال موارد اشتباه دیگه، مواردی که قرینه هست که از بحث خارجه. این وقت هست زنی وکالت داده به زید که برای من شوهر پیدا کن، قرینه هست که راضی از خود این وکیلم برای خودش عقد کنه. موارد وجود قرینه از بحث خارجه. طرح این بحث ها مال صورت اطلاقه. اگر قرینه نبود قضیه چیه؟ مختصر اطلاق چیه؟ آیا وکالت در نکاح شامل خود موکلم میشه؟ اگر برای خودش عقد کرد فضولیه؟ زن حق فسخ داره یا نه عقد لازمه؟ جز با طلاق از بین نمیره. این میشه مهم وقتی. در بیع هم همینجور. اگر قرینه هست که از بحث خارج، بحث ما رو صورت اطلاقه.
حالا جایی که مثلا بگیم این مرجع این ظهور یا بی در باب خود فقیه یا نه، مثلا فرض کنید که عرف هر زمان و مکانیه، یعنی اینجا خامیه از اون جاییه که فقیه خودش دخیل اون فقاهتش.
انا یه حال ممکنه حالا موردی، چون اینا ظهور روایت که نیست. این البته حرف خیلی خوبیه، توجه کنید. گاهی اوقات بحث در ظهور یک روایت، ظهور یک آیه است. ظهور آیه و روایت رو بعد اهلش بررسی کنن، یعنی فقها. کسی که احاطه داره بر سراسر منابع فقهی، منابع روایی، او حق بررسی داره. اما این وقت بحث سر اینه که این جمله صادر از مرأه که به مردی گفته زوجنی من احدن، این جمله ظهور در چی داره؟ این در فقه هم وارد میشه، بعد از منظر عرف عام بررسی کنه که عرف عام در همچی موردی چی میگه. و براش مستقر بشه. اگر براش مستقر بشه که این اطلاق داره، عموم داره، شامل خود موکلم میشه، این ظهور براش ثابت بشه، فتوا میده که این نکاح اگر اون موکلی زنه رو به عقد خودش در آورد، این نکاح لازمه، جز با طلاق از بین نمیره. اگر براش ثابت بشه که انصراف داره از وکیل، خب میگه این نکاح فضولیه، زنه حق فسخ داره. اگر مجمل بمونه، مجمل بمونه، بالاخره براش معلوم نشه که حالا همچی جمله زور در چی داره، شما موکل میشه یا نمیشه. خب یک جمله ای که قلمرو مفهومش مجمله، دائر بین اقل و اکثر، آیا این جمله شامل خود موکلم میشه یا نمیشه؟ شما قدر متیقنشو بگیرید، قدر متیقنش غیر موکله. بعد توکیل احراز بشه، احراز بشه عدمش یا احراز نشه وجودش، عملا دیگه حق نکاح برای خودش نداره. اجمال عملا حکم صورت رو پیدا میکنه که معتقد باشیم به ظهور در غیر، چون وکالت احراز نشد. اگر وکالت احراز نشه که نمیتونی کارو بکنی، عملا عقد میشه فزودی بر اثر عدم احراز وکالت. خب حالا این احتمال اول در عباره شهید اول. احتمال دومی که مطرح میکنه میشه یه بحث دومی. و خاطرتون باشه تو اوائل بحث بیع، تو اوائل بحث اجاره احیانا مطرح میکنن شاید در یک قرار در نکاح هم است، آیا میتونی یک نفر هم موجب باشه هم قابل؟ کار به این نداریم که قبول کنه برای خودش، ایجاب کنه از طرف غیر برای خودش. ممکنه ایجاب کنه از طرف زید، قبول کنه از طرف عمر، اما موجب و قابل یه نفر باشه. آیا در عقود تعدد حقیقی موجب و قابل شرطه یا تعدد حقیقی لازم نیست؟ تقابل اعتباری بسه، میتونه یک نفر هم موجب باشه هم قابل. یک نفر از طرف زنی ایجاب کنه عقد نکاح را، از طرف مردی قبول کنه، آیا صحیحه یا نه؟ یا باید دو نفر باشند موجب و قابل؟ خب این اختلافه. مشهور معتقدن تغییر اعتباری بسه، میتونی یک نفر هم موجب باشه از طرف کسی، هم قابل باشه از طرف کسی دیگر، یا موجب باشه از طرف کسی، قابل باشه از طرف خودش، موجب باشه از طرف خود، قابل باشه از طرف دیگری. وحدت موجب و قابل. خب شهید اول میخواد این رو بگه، میتواند وکیل هم موجب باشد هم قابل باشد، لازم نیست موجب و قابل دو نفر باشن، البته باید اذن داشته باشن. اگر شما میخواهید از طرف زنی عقد را ایجاب کنید، از طرف مردی قبول کنید، خب باید از هر دو وکالت داشته باشید، اذن داشته باشید. بگیم شهید میخواد این رو بگه، نه متعرض مسئله اول باشه. حالا هر دو رو شهید در حق میگه. عبارت ببینید، یجوز للوکیل تولی طرف العقد به اذن الموکل. اما شرح شهید ثانی، لانتفاع المانع حین اذن، به ترتیبی که در عبارت هست شهید ثانی اولین احتمال دوم رو میگه که الان گفتیم، اولین رو گفتیم. میگه چون مانع حین اذن، حین اذن که اذن موکل هست، مانع منتفی می شود و مغایرت الموجب للقابل یکفی فیه الاعتبار. مغایرت دوگانگی موجب و قابل، دوگانگی اعتباری بس، اینم که هست کفایت می کند در این مغایرت اعتبار. پس تو نم موجب باشه هم قابل باشه. ولو اطلق له الاذن ففی جواز تولیه ما لنفسه قولان. از اینجا وارد این احتمال دیگه میشه، یعنی دو مطلب رو شهید مندک در هم ذکر میکنه. این مطلب اول بود، ولو اطلق له الاذن، اگر موکل به صورت مطلق اذن بدهد به وکیل، به صورت مطلق اذن بدهد، یعنی به صراحت نگه که خودت هم میتونی خریدار باشی، ففی جواز تولیه ما، پس در جواز عهده‌دار شدن طرفین عقد رو برای خودش، برای خودش. این میشه مطلب دوم. وکیل در بیع دار زیدی نگفته به کی بفروش، گفته خانمو بفروش، البته به صراحت نگفته خودت میتونی بخری. آیا جایز ایجاب کنه از طرف او، قبول کنه از طرف خودت خریدار خودت باشی؟ ففی جواز تولی مال نفسی قولن منشأه ما دخله فی الاطلاق. ما گفته وقتی گفته خانه منو بفروش، خب مطلقه دیگه، میشه بفروشی به خودت، خودت هم یکی از مشتری هایی. این وجه جواز. و من وجه عدم جواز و من ظاهر روایات الدال علی المنع، این ظاهر روایات که بگه دال بر منعه، رو این حساب که علایه حال قدر متیقن از جایی که وکیل شدی در فروش، یعنی تو جای، دقت کنید، جای خودشی، مگر خودش میتونست به خودش بفروشه؟ مالک که مال ملک خودشو به خودش نمیفروشه، الان تو جای اون نشستی، تو فقط میتونی فروشنده باشی دیگه، نه خریدار. ولی خب جوابش هم روشنه، نه، تو از حیثی که ایجاب میکنی جای اویی، وقتی قبول میکنی جای خودتی، قرار نیست تو قبولم جای او باشی که مشکل پیش بیاد. شاید ثانی احتیاط بکنه و هو اولا، این اگر خودت خریداری نکنی به دیگری بفروشی مطابق احتیاطه دیگه، حالا به خودت نفروش. معلم، این معلم تصریح به این مطلبیه که گفتیم الان در همین دو ساعت سه ساعت عبارتی خوندیم، عبارت شهید اول دو جور معنا شده بود، یجوز للوکیل تولی طرف العقد به اذن موکل به انتفاع المانع این اذن مغایرت الموجب للغافل یکفی فی هل فیها الاعتبار، یک معناست. ولو اطلب ها یک معنای دیگریه. اینا دو مطلب مستقله. حالا این معلم میخواد همین رو بگه، میخواد بگه عبارت شهید اول حواشو داشته باشید، یک تعبیریه که بر دو معنا قابل تطبیقه و دو بحث میتونه زیر این عبارت مطرح بشه. وعلم ان تولیه، این وعلم چیز جدیدی نیست، میخواد بگه ما دو مطلب رو گفتیم، عبارت شهید اول میتونه بر هر یک از دو مطلب تطبیق بشه. وعلم ان تولی الوکیل، عهده‌دار شدن وکیل طرفین عقد را، اعم من کون البیع و شراء لنفسه. شهید اول فرموده بود یجوز للوکیل تولی طرفین العقد به اذن موکل، این میتونه تطبیق بشه بر جایی که میخواد بخره برا خود اون چرا که وکیلی در فروشه، این عبارت رو بگیم ناظر به اونجاست، میخواد بگه وکیلی در فروش میتونه خودش خریدار در بیاد، مخالفت کنه با کسانی که میگن نه باید وکیلی در فروش به دیگری بفروشه، به خودش نباید بفروشه، میتونیم تطبیقش کنیم برای مطلب دیگری که در باب نکاح مطرحه، در باب بیع مطرحه، که آیا میتواند یک نفر ایجاب و قبول هر دو را انشا کند. خودش اصلا نه زوجه نه زوجه، نه مشتری نه بایع، بایع از طرف موکلش، خریدار از طرف موکل دیگری، دو تا موکل داری، یکی گفته خانه من رو بفروش، یکی گفته خانه برای من بخر. حالا میشه تو ایجاب کنه از طرف این، قبول کنه از طرف او، یک نفر میتونه از طرف این عقد و ایجاب و قبول رو ایجاب کنه، این عبارت تطبیق میشه بر اونجا. معلم ان تولیه طرف العقد، یعنی اونی تو عبارت شهید اول اومده بود یجوز للوکیل تولی طرف العقد، این دو مطلب را شامله، اعم من کول البیع و شراء لنفسه، اعم از اینجاست و از یک جای دیگری که بیع و شراء لنفسه نیست، دی برای کسی است، شراح برای کسی دیگری است، وجه مقابل هر دو یک نفره. اما از این است، یعنی اینجا رو شامله، اونجا رو هم شامله. و مرضع الخلاف مع عدم الاذن تبلیه لنفسه، موضع نزاع مع عدم الاذن جویست که وکیل کرده شما را بفروشید، شما بفروشید برای بفروشید به خودتون، اینجا محل خلافه. اما تبلیه لغیره فان یکون وکیلا لهما فلا اشکاله، پس اشکالی نیست الا علا. ببینید میگه اونجا اشکالی نیست، میشه یک نفر هم موجب باشه هم قابل، مگر بر مبنای کسی که میگه موجب و قابل باید تغایر حقیقی داشته باشن، تغایر اعتباری بس نیست. خب پس شیطانی میخواد اینو بگه دیگه، میخواد بگه دو تا بحث تو فقه وجود داره، هر دوش هم اختلافیه، نتیجه این میشه دیگه. در فقه دو بحث وجود داره، هر دوش هم اختلافیه. شاید اول در عبارت کدام رو مخواد بگه، اون رو مخواد بگه یا اینو مخواد بگه، ممکنه بر هر کدام تطبیق بشه. دو تا بحثی که اختلافیه، یکی این که آیا وکیل در فروش میتونه خودش خریدار در بیاد، یک بحث دیگری وجود داره اینه که آیا موجب و قابل در قراردادها در عقود باید دو نفر باشن حقیقتاً یا میتونه یک نفر باشه از جانب دو نفر، تغایر اعتباری کفایت کنه، وحدت حقیقی تغایر اعتباری. این عبارت کدام رو مخواد بگه؟ میگه محتمل اون رو بگه، محتمل این رو بگه. اما لغیره، اما تولیه لغیره بن یکون وکیلا لهما فلا اشکال الا بنابر قولی که الا علی القول منع قولی موجبا قابلا، الا بنابر مبنایی که میگه یک نفر نمیتوند هم موجب باشد هم قابل باشد، باید دو نفر عقد را به عهده بگیرن. و ذالک لا یفرق فیه بین اذن الوکیل و عدمه. این آخر رو دقت کنید، این آخر کار رو دقت کنید. میخواد شهید ثانی بگه یک قرینه داریم، آخر اینو گفتیم مکرر، یکی از اهداف خوندن امثال لمعه قدرت متن فهمیه، که متون فقها رو قدرت فهمش رو پیدا کنی. دقت کنید الان چی میگه شهید ثانی؟ میگه ما در همون عبارت شهید اول یک قرینه ای علم میکنی که این قرینه نشون میده عبارت شهید اول ناظر به اختلاف اوله، ناظر به اختلاف دوم نیست. دو تا اختلاف بود دیگه، دو تا بحث بود، هر دوشم اختلافی. اختلاف اول که میگیم یعنی اینکه اگر شما وکیل شدید در بیع دار زید، آیا میتونید خودتون خریدار باشید؟ اگر عقد را انشا کردید برای خودتون، این عقد لازمه یا فضولی؟ اختلاف اول اینه. ایشون میگه ما یک قرینه‌ای داریم در عبارت که این عبارت شهید اول ناظر به همه اختلافه. اون قرینه چیه؟ قرینه کلمه به اذن الموکله، این قرینه است. در بحث دوم اذن الموکل باشد یا نباشد که چیزی رو عوض نمی کنه. اگه کسی مبناش اینه، دقت کنید، اگه کسی مبناش اینه که در یک قرارداد باید ایجاب را یه نفر ایجاب کنه، قبول رو یه نفر دیگه، حق نداره یه نفر هم موجب باشه هم قابل باشه، کسی مبناش اینه با اذن هم میگه یک نفر هم ایجاب کنه هم قبول کنه، غلطه. با اذن هم غلط میدونه، اذن که مصحح نیست از نظر او. پس این کلمه به اذن الموکل شاهده بر اینکه این عبارت مال اون نزاع اوله. و زالکه، زالکه یعنی این اختلاف دوم، اما تولیه لغیره بن یکون وکیلا لهما فلا اشکال الا علا قول. و زالکه و این نزاع دوم فرقی نیست درش بین اذن موکل و عدم اذن، کسی جایز نمیدونه با اذنم جایز نمیدونه، کسی جایز میدونه بدون اذنم جایز میدونه. اینم دقت کنید، کسی جایز میدونه بدون اذنم جایز میدونه. شما بدون اذن یک دختر رو به عقد پسری از هیچ کدومم اذن ندارید در بیارید، عیبی نداره، قرارداد باطل نیست. کسی مبناش اینه که یک نفر میتونه هم موجب باشه هم قابل، این عقد رو باطل نمیدونه، میگه صحیحه، اون تو فضولیه. بعد اون زوج و زوجه اجازه کنن، میتونن رد کنن، میتونن اجازه کنن. نه اذن مصححه نه عدم الاذن مبطله، او بر مبنای خودش پیش میره. حالا اختلافات دیگه وارد اختلافات وکیل و موکل میشه که بحثای داره.